این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس کمیسیون اروپا خواستار انجام تحقیقات درباره خسارت‌های مالی آتشفشان ایسلند شد. میرحسین موسوی میگوید در غیاب رسانه‌ها همه باید یک رسانه باشند. مهدی کروبی میگوید پروژه برخورد خشونت‌آمیز با مردم شکست خورده است. سلام بر شما. ساعت به وقت ایران 7 شب هست، یک شنبه 29 فروردین ماه. از رادیو فردا با شما هر جایی که هستید همراهیم در مجله شامگاهی و انواع مصاحبه‌ها و گزارش‌هایی که همکارانم تهیه کردن در این یک ساعت پخش میشه. آزاده اسدی هستم. در طول یک ساعت آینده شما رو همراهی میکنم. بعد از اخبار جزئیات بیشتری رو خواهید شنید درباره برنامه‌های امشب. با محمد زرقامی باشیم مثل همیشه اول مجله و خبرهای این ساعت رادیو فردا. محمد،
بحران پرواز هواپیماها در قاره اروپا با ادامه پراکنده شدن خاکستر ناشی از فعالیت آتشفشان در ایسلند وارد 4مین روز خود شد. اکثر پروازها در کشورهای شمال و مرکز اروپا حد فاصله بریتانیا تا اوکراین لغو شدند. تنها در روز شنبه 17000 پرواز در اروپا لغو شده است. پیش بینی می شود امروز یک شنبه نیز روند لغو پروازها در اروپا ادامه پیدا کند. بنابر گزارش ها خاکستر آتشفشان هم اکنون در حال حرکت به سمت جنوب شرقی اروپا است و امروز در بلغارستان نیز هیچ گونه پروازی انجام نخواهد شد. این در حالی است که آلمان و هلند اعلام کردند که پروازهای آزمایشی را انجام داده و میگویند وضعیت از حالت بحرانی خارج شده است. قرار است هواپیمایی لوفتانزا در مذاکره با مقامهای آلمانی برای انجام برخی پروازها در روز دوشنبه اجازه کسب کند. گفته می شود بر اثر این بحران شرکت‌های هواپیمایی روزانه 200 میلیون دلار زیان دیدند و هزاران مسافر در صدد یافتن راه‌های جایگزین برای انجام سفرهایشان هستند. اسوی خوز مانوئل باراسو رئیس کمیسیون اروپا روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای خواستار انجام تحقیقات درباره میلیاردها دلار خسارات ناشی از فلج شدن سیستم هواپیمایی اتحادیه اروپا شد. بحران هواپیمایی در اروپا و لغو پروازها بر اثر فعالیت آتشفشان در ایسلند بزرگترین بحران از این دست از زمان وقوع حملات 11 سپتامبر محسوب می‌شود. بنابر گزارش‌ها از زمان وقوع بحران اخیر روزانه 200 میلیون دلار به شرکت‌های هواپیمایی خسارت وارد آمده است. مراسم خاکسپاری لخ کاچینسکی رئیس جمهوری لهستان و همسرش ماریا در کلیسای جامع شهر کراکوف در حال برگزاری است. پیش از این مراسم ده ها هزار نفر از مردم لهستان برای ادای احترام به رئیس جمهور این کشور در خیابان‌های کراکوف در جنوب لهستان اجتماع کردند. این مراسم در حالی برگزار می‌شود که دمیتری مدودف از جمله معدود رهبرانی است که توانسته در آن شرکت کند. به دلیل لغو پروازها در اروپا بسیاری از رهبران جهان از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه، چارلز شاهزاده بریتانیا و عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه از عدم شرکت خود در این مراسم خبر دادند. میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت ایران در دیدار با اعضای کمیته دانشجویی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گفته است که در شرایط کنونی که چشم‌اندازی برای آزادی مطبوعات و رسانه‌ها نیست، حامیان جنبش سبز باید راه‌هایی را برای بست آگاهی و گسترش رسانه‌ها پیدا کنند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از مدیر کل حراست سازمان تربیت بدنی گفت مسئله دستگیری دو ورزشکار ایرانی و یک مأمور پلیس ایران در مالزی به اتهام حمل مواد مخدر به این سازمان مربوط نیست. مهدی کروبی هم از شکست پروژه افراطیون در برخوردهای خشونت‌آمیز با خواسته های مردم خبر داد.
مروری بود بر خبرهای این ساعت رادیو فردا با محمد زرقامی. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا در یک شنبه شب، 4 روز بحران سفر هوایی و نگرانی شرکت‌های هواپیمایی، خاکسترهای آتشفشان ایسلندی مسافران را در فرودگاه‌ها حبس کرده. مهرزاد مرعشی بعد از 4 ماه مبارزه برنده مسابقه سوپرستار آلمان، خواننده برگزیده در آلمان. مجله زنان یا صدای دیگر رادیو فردا هم در نیمه دوم برنامه‌های امشب درباره سختی‌های زنان مهاجر و پناهنده است که این روزها از ایران خارج می‌شوند.
وقتی که فردی تصمیم میگیره که به صورت غیرقانونی از مرز خارج بشه، به هر حال احتمال دستگیریش از طرف پلیس هر دو طرف مرز وجود داره.
بیشتر از اینها خواهید شنید اگر در طول 55 دقیقه آینده همینطور با ما همراه بمونید. سفرهای هوایی همطور که در خبرها شنیدید از اروپا به بقیه نقاط جهان وارد چهارمین روز خودش شده و کارشناسان آب و هوایی میگن امید چندانی نیست که ابرهای خاکستری ناشی از آتش فشان در ایسلند تا آخر هفته آسمان اروپا رو ترک کنن. این مشکل باعث شده که رهبران جهان البته غیر از رئیس جمهوری روسیه بتونن در مراسم خاکسپاری رئیس جمهوری لهستان و همسرش در شهر کراکوف شرکت کنند. مانیا منصور و آخرین خبرهای لغو پروازها از بیشتر شهرهای اروپایی.
هزاران پرواز لغو شده اند، میلیون ها مسافر سرگردان شدند، روزی 200 میلیون دلار شرکت های هواپیمایی دچار ضرر شدند و در نهایت مراسم به خاک سپاری رئیس جمهوری سابق لهستان لخ کاچینسکی و همسرش در کراکوف بدون حضور رهبران جهان برگزار شده است. این نتیجه فوران آتشفشانی در کشور ایسلند در شمال اروپا است که موجب پدید آمدن ابرهای بزرگی از خاکستر خطرناک برای پرواز هواپیماها شده است. ابرهایی که با بادهای اقیانوسی به سمت آسمان اروپا روانه شدند و بحران سفرهای هوایی را وارد چهارمین روز خود کردند. در حالی که فرودگاه‌های کشورهای زیادی در شمال و مرکز اروپا تا یک شنبه شب یا دوشنبه بسته خواهند ماند، کارشناسان آب و هوایی می‌گویند به نظر نمی‌رسد که این ابرهای پر از خاکستر تا آخر هفته از آسمان اروپا کنار روند. خاکسترهای آتش‌فشانی به علت داشتن خرده‌های سنگ و شیشه ممکن است به موتور هواپیماها آسیب رسانده و باعث از کار افتادن آنها شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دو کشور آلمان و هلند پروازهای آزمایشی انجام دادند و در طی این پروازها آسیبی به موتور هواپیماها وارد نشده و پروازهای آزمایشی به سلامت به زمین نشستند. نتیجه این آزمایش نور امیدی را در دل میلیون‌ها مسافر سرگردان در فرودگاه‌های بیش از 20 کشور جهان روشن کرده است. به گزارش رویترز، همچنین پروازهای بسیاری از اروپا به آسیا از پکن تا سنگاپور لغو شدند. شرکت پستی فدکس در آمریکا اعلام کرد پروازهای این شرکت به اروپا ظرف 72 ساعت گذشته لغو شدند. آنطور که رویترز می نویسد، چنین بحران سفر هوایی بدترین بحرانی است که بعد از حمله 11 سپتامبر به دو شهر نیویورک و واشنگتن دی سی در آمریکا رخ داده است. به علت بسته بودن فرودگاه‌های اکثر کشورهای شمال، شرق و مرکز اروپا، مراسم خاکسپاری لخ کاچینسکی و همسرش در شهر کراکوف لهستان بدون حضور رهبران جهان برگزار شد. رئیس جمهوری لهستان همراه با بیش از 90 نفر دیگر هفته گذشته در یک سانحه هوایی در غرب روسیه کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و همچنین رهبران بریتانیا و اسپانیا سفر خود را به لهستان لغو کردند. اما واسلاو کلاوس رئیس جمهوری چک و همراه نخست وزیر این کشور با قطار خود را به مراسم خاکسپاری لخ کاچینسکی رساندند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به علت لغو پروازها از آمریکا به اروپا مجبور شد از واشنگتن دی سی به لیسبون پایتخت پرتغال پرواز کند و از آنجا به روم پایتخت ایتالیا و از آنجا با اتومبیل و قطار خود را به برلین برساند. فرودگاه‌های بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا، آلمان، دانمارک و ایرلند تا دوشنبه بسته خواهند بود. فرودگاه‌های پاریس و شمال ایتالیا نیز تا دوشنبه بسته هستند. دو کشور هلند و سوئیس نیز اعلام کردند که تا روز یک شنبه پروازی را صورت نخواهند داد. همچنین روز شنبه از هر 5 پرواز از آمریکا به اروپا 4 پرواز لغو شده است. بعد از 4 روز تعطیلی فرودگاه‌های بسیاری از کشورهای اروپایی در حدود 28 هزار پرواز تاکنون لغو شدند.
مانیا منصور از رادیو فردا درباره آخرین خبرهای لغو پروازها از بیشتر شهرهای اروپایی گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
شعار هر شهروند یک رسانه، شعار تبلیغاتی ستاد میرحسین موسوی یک سال قبل در همین روزها بود که ریشه در امکانات ستاد اون برای انجام تبلیغات انتخاباتی داشت. یک سال بعد از اون ایام، اون در دیدار با شاخه دانشجویی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با انتقاد از وضعیت رسانه‌ها در ایران و نادیده گرفته شدن حقوق آنها در قانون اساسی، از همین دیدارهای گاه و بیگاه به عنوان رسانه خودش استفاده کرده و با انتقاد از وضعیت سیاسی و اقتصادی حاکم در ایران به هواداران جنبش سبز توصیه‌های مختلفی می‌کنه. گزارش آرش حسن‌نیا رو از این دیدارها بشنویم.
با وجود آنکه دیدار با سران جنبش سبز با هزینه‌های پیدا و پنهانی همراه است، اما افراد و گروه‌های هوادار جنبش سبز همچنان هر از گاهی به دیدار سران جنبش رفته و با آنها درباره مباحث و مسائل روز تبادل نظر می‌کنند. دیدار شاخه جوانان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با میرحسین موسوی تازه ترین این دیدار هاست که حاوی نکات مهمی پیرامون مسائل سیاسی و اقتصادی روز، محدودیت رسانه ها در ایران و ارائه راهکارهایی برای هواداران جنبش سبز است. به گزارش سایت امروز، میرحسین موسوی در این دیدار تأکید کرده که سرکوب ها نتوانسته جلوی پیشرفت جنبش سبز را در دانشگاه ها بگیرد، بلکه شرایط موجود باعث شده نفوذ اهداف جنبش سبز در دانشگاه ها عمیق تر شود و امروز در دانشگاه ها فعالیت سیاسی توأم با عقلانیت در حال گسترش است. او علت این که موج گسترده دستگیری ها منجر به توقف جنبش سبز نشده است را تبلور شعار ما بیشماریم دانست که به اعتقاد میرحسین موسوی شعار کلیدی مردم است. میرحسین موسوی خطاب به دانشجویان عضو سازمان مجاهدین انقلاب وظیفه هواداران جنبش سبز را انتخاب دقیق و درست شعارهای به حق مردم و ایستادن بر سر تحقق آنها دانست. در این دیدار میرحسین موسوی با تأکید بر شعار ما بیشماریم تصریح کرد که عظمت جنبش از ابتکار افراد معدودی نابغه بر نمیخیزد، بلکه عظمت جنبش از فعالیت انسانهای بیشماری ناشی میشود که آشکار و پنهان در حدی که میتوانند در گشوده کردن این راه به آینده سبز کمک میکنند. میرحسین موسوی تأکید کرد که در راه سبز کسی فکر نمی کند کار بزرگی انجام می دهد، بلکه همه فکر می کنند که کار درست انجام می دهند. او خواسته های جنبش سبز و هواداران آن را دفاع از کرامت ذاتی انسانها خواند و افسود ایران یعنی بیش از 70 میلیون شهروند آزاد با فرهنگ و اعتقادات رنگارنگ. ما از این کثرت و تنوع نمی ترسیم. موسوی در این دیدار بخش دیگری از سخنان خود را به وضعیت رسانه‌ها در ایران اختصاص داد و تصریح کرد که چشم‌اندازی برای آزادی مطبوعات و رسانه‌ها آنچنان که در قانون اساسی آمده است نمی‌بیند. موسوی تأکید کرده است که باید علاقه‌مندان به جنبش سبز خود را با شرایط موجود تطبیق بدهند و در همین شرایط سخت راه‌هایی را برای بست آگاهی و گسترش رسانه‌ها پیدا کنند. او یک بار دیگر تأکید کرده که همه باید در محیط فعالیت و خانه خود یک رسانه باشند. نخست وزیر دوران جنگ ایران و عراق گفت هر منفذی که بسته می شود بلا فاصله باید پنجره‌های دیگری گشوده شود. هر روزنامه‌ای که بسته می شود راه انتشار یک روزنامه دیگر در چهارچوب قانونی جستجو شود. هر وبلاگی که بسته می شود ده ها وبلاگ دیگر برای دفاع حقوق مردم باید راه اندازی شوند. او تصریح کرده است که این تنها راه است و ما بیشماریم و ما میتوانیم این کار را انجام دهیم. نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری گذشته در این دیدار همچنان تأکید کرده که راه حل مسائل را دستکاری آمار تعداد شهدا و پر کردن زندانها نمیداند، بلکه به اعتقاد او راه رسیدگی به خانواده های شهدا، باز کردن در زندانها، آزاد کردن رسانه‌ها و برگزاری انتخابات آزاد رقابتی غیرگزینشی است. میرحسین موسوی در دیدار با اعضای شاخه دانشجویی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بخشی از سخنان خود را به مسائل اقتصادی روز اختصاص داد و با انتقاد از سیاست‌های دولت در این بخش، آزادی و عدالت را دو کلید واژه جنبش سبز خواند که یکی بدون دیگری بی‌مفهوم و غیرقابل دسترس است.
آرش حسنی ها گزارش می داد، اما گفتگوی بعدی ما باز هم در همین زمینه هست. میرحسین موسوی یکی از رهبران مخالفان دولت روز یک شنبه بر تبیین شعارهای درست و منطبق با خواسته های مردم تأکید کرده و اون رو یکی از وظایف اصلی جنبش سبز دونسته. به گزارش سایت امروز، آقای موسوی آزادی و عدالت رو دو کلید واژه مهم در حرکت جنبش سبز دونسته و گفته اون کسی که وضعیت معیشتی فلاکتبار داره بیشتر در معرض از دست دادن آزادی‌های اساسی هست. آقای موسوی همینطور از اون چه سیاست‌های بدون حساب و کتاب و خیال پردازی‌ها نامیده انتقاد کرده و گفته که این موضوعات ایران رو در مقابل تهدیدهای خارجی قرار داده. میرحسین موسوی همینطور خواستار اون شده که راه سبز به گونه‌ای تعریف و معرفی بشه که همه 70 میلیون جمعیت کشور حتی مخالفان رو هم در بر بگیره. در همین زمینه سراج میردامادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، در مورد سخنان آقای موسوی به بهروز کارونی میگوید:
به نظر میرسه که با تغییر تحولاتی که از ابتدای این بحران ما شاهدش بودیم، به نوعی مطالبات و همچنین ادبیات مشاهده شده در گفتار آقای مهندس موسوی نسبت به مطالبات اقشار گوناگون، به ویژه حتی در مواردی مخالفان جمهوری اسلامی، کسانی که چارچوب موجود قانون اساسی رو برای تأمین مطالبات دموکراتیک مردم ایران تنگ میدونن و اون رو به اندازه کافی فراخ نمیدونند، هم فراهم شده و این چیزی که ایشون در این صحبت و همچنین در صحبت‌های قبلیشون به اشاره کردن، اونها رو هم در بر میگیره به عنوان بخش‌هایی از مردم ایران که خواهان آزادی، آبادی و سربلندی کشور هستند، که حتی میشه این تعریف رو در بخشی از اصولگرایان هم گنجون، در جایی که ایشون میگه ما اصولگرایان هم دوست داریم. در واقع مطالبات جنبش سبز فراتر از قومیت‌ها و اعتقادات و مذاهب و گرایشات گوناگون سیاسی که در داخل کشور هست از سوی آقای مهندس موسوی مجدداً باز تعریف میشه.
آقای موسوی در صحبت‌های خودش بر تبیین شعارهای درست و منطبق با خواسته‌های مردم تاکید کرده و اون رو یکی از وظایف اصلی جنبش سبز دونسته. در این حال او دو کلید واژه مهم در جنبش سبز رو آزادی و عدالت دونسته. به نظر میرسه که آقای موسوی حداقل در ماه‌های اخیر تاکید ویژه‌ای بر لزوم توجه به اقشار فقیر جامعه ایران داره. این تاکید رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
البته آقای موسوی یکی از کاندیداهایی بود که بیش از دیگران توجه داشت به برنامه‌ریزی برای اقشار فرودست جامعه و همون موقع هم باز ایشون از یک ادبیاتی استفاده می‌کرد که سالها متروک مونده بود و ایشون تاکید داشت که روی واژه مستضعف استفاده بکنه و تاکید بکنه، ولی می‌بینیم که دولت مستقر که خودش رو برنده انتخابات می‌دونه از قبل انتخابات و بعد هم روی واژه عدالت تاکید می‌کرد و در مواردی سعی می‌کرد که اون رو در برابر آزادی قرار بده که خواست جنبش اعتراضی بود. اما آقای مهندس موسوی بیشتر اواخر روی مشکلات اقتصادی طبقه فرودست، حقوق‌های پرداخت نشده کارگران و بی‌عدالتی اقتصادی که منش و روش اقتصادی دولت در پیش می‌گیره بیش از گذشته تاکید می‌کنه و اون رو همتراز و همسنگ آزادی قرار میده تا طبقات فرودست جامعه که شاید در مواردی حضور کمرنگ‌تری در جنبش اعتراضی داشتن اعلام بکنه که اتفاقا این جنبش دنبال مطالبات و خواست اونها هم هست و خواست اونها که برابری اقتصادی و عدالت اقتصادی و عدم تضییع حقوق طبقات فرودست جامعه هست، همسنگ آزادی برای رهبران جنبش اعتراضی و برای مردم که در صحنه بودند اهمیت داره.
یکی دیگر از نکاتی که در سخنان میرحسین موسوی میشه بهش اشاره کرد، بحث او بر روی توجه علاقمندان به جنبش سبز به رسانه هست و اطلاع رسانی. برای مثال اشاره میکنه که هر روزنامه که بسته میشه باید راه انتشار یک روزنامه دیگر در چارچوب قانونی جستجو بشه، یا اگر هر وبلاگی بسته میشه ده ها وبلاگ دیگر برای دفاع از حقوق مردم باید راه اندازی بشه. تأکیدی که آقای موسوی روی اطلاع رسانی و رسانه وجود داره رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
مهمترین بخش شاید این صحبت اخیر ایشون به نظر من همین بخشه که روی آگاهی و اطلاع رسانی به ویژه توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان و نخبگان جامعه و اصحاب قلم ایشون تاکید داره. مهمترین مبارزه‌ای که در مقطع کنونی جنبش میتونه در برابر حاکمیت انجام بده همین مسئله اطلاع رسانیه که به درستی آقای موسوی روش تاکید داره که هر روزنامه‌ای که بسته بشه تلاش بشه که با تنگناهایی که وجود داره روزنامه دیگری منتشر بشه، هر وبلاگی بسته میشه ده‌ها وبلاگ دیگه به راه بیفته، که این فرایند اطلاع رسانی مستقل از دروغ و سانسور و سرکوب حاکمیت ادامه پیدا بکنه تا توده‌های اجتماعی بتونن از منابع صحیح اطلاع رسانی بشن و آگاهی و اطلاعات رو بگیرن، که مهمترین ضربه به حاکمیتی که محور کارش بر سانسور و بر سرکوب رسانه‌ای و بر ارعاب و بر دروغ و بر تزویر در رسانه‌های خودش هست، رساندن این آب پاک صحیح زلال اطلاعات دقیق و درست هستش که توسط فعالان جنبش میتونه اجرا بشه و ادامه پیدا کنه با تمام تنگناهایی که وجود داره. این جنبش با این ابزار هستش که میتونه به اهداف خودش نزدیک و نزدیکتر بشه.
سراج میردامادی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس بود که در مورد صحبت‌های میرحسین موسوی به سوالات بهروز کارونی از رادیو فردا جواب می‌داد. اما گزارش بعدی ما باز هم در مورد میرحسین موسوی. مجله آمریکایی تایم بنا به سنت همه ساله خودش فهرستی از افراد سرشناس رو در وبسایت خودش قرار داده تا مخاطبان بتونن با رأی دادن به افراد مورد نظرشون کاندیداهای خودشون رو برای 100 فرد برتر سال انتخاب کنن. توی این نظرسنجی در حال حاضر میرحسین موسوی رهبر مخالفان دولت ایران مقام نخست رو به خودش اختصاص داده. از زمان اعلام این نظرسنجی تعداد زیادی از هواداران جنبش سبز با مراجعه به time.com و رأی دادن به میرحسین موسوی تعداد آرای اون رو به 1,000,000 رسوندن. نیوشا بقراطی و جزئیات بیشتر از فضای مجازی که در بین مشکلات جنبش سبز برای برگزاری تجمعات اعتراضی جای خیابان رو برای هواداران اصلاحات گرفته.
نزدیک به یک سال پس از انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری و سرکوبی‌های خونین بعد از آن، برخی اعتقاد دارند که موتور محرک جنبش سبز دیگر از کار افتاده است. اگرچه این تعبیر مطبوع دولت دهم بیشک معتقدانی هم دارد، اما وارد دنیای مجازی که می‌شوید، به دور از خیابان‌هایی که امنیتش را بسیج و سپاه و نیروی انتظامی به گفته خود با اقتدار تضمین کرده‌اند، در دالان‌های دیجیتال و بی‌پاسبان اینترنت همه چیز فرق می‌کند. جایی که به گفته منابع داخلی 25 میلیون کاربر عمدتاً جوان می‌توانند با خیالی آسوده‌تر از خطوط قرمز گذر کنند. شعارهایی که در خیابان با خون خفه شدند در یوتیوب و فیسبوک رنگ سرود گرفتند و مطالباتی که در کوچه پس کوچه های پایتخت به بنبست رسیدند در وبلاگ‌ها فریادی دوباره یافتند. خبرها به سرعت به اشتراک گذاشته می شود. یکی از خشم فریاد می زند، دیگری به یاد ندا آه می کشد. و کافیست نام جنبش سبز را بالای پروفایلت تایپ کنی تا بخش نظراتت پر شود از بحث و نقد و تحلیل. و اینجاست در اینترنت که جنبش سبز را همچنان زنده می یابی. آنقدر زنده که می تواند میرحسین موسوی را نه رئیس جمهوری ایران که بدل به منتخب شماره 1 دنیا کند. داستان از این قرار است که مجله تایم به سنت هر ساله خود برای انتخاب 100 فرد تأثیرگذار سال در جهان اسامی 200 شخصیت سرشناس از سیاستمدار تا هنرمند را بر وبسایت خود قرار داد تا مخاطبان بتوانند رأی خود را به هر یک از شخصیت‌های محبوبشان اختصاص دهند. و در این میان نام 3 ایرانی نیز به چشم می‌خورد: میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و شیرین عبادی. در ابتدای معرفی این فهرست هر 3 کاندیدای ایرانی در رتبه‌های پایین‌تر از 100 قرار گرفته بودند و لیدی گاگا موزیسین پاپ آمریکایی بر سکوی نخست ایستاده بود. بخت لیدی گاگای 24 ساله اما تنها تا جایی یاریش کرد که خبر کاندیداتوری 3 ایرانی به فیسبوک، توییتر و ایمیل‌های دست جمعی راه نیافته بود. از زمانی که اولین خبرها در فیسبوک به اشتراک گذاشته شد تا وقتی که میرحسین موسوی با رأی هوادارانش بیش از 100 رتبه صعود کرد تا در مقام اول جای بگیرد، تنها 3 روز وقت لازم بود. البته کمپینرهای اینترنتی در کارزار مجازی خود زهرا رهنورد و شیرین عبادی را نیز از یاد نبردند. در میان رقبایی از باراک اوباما گرفته تا جورج کلونی هنرپیشه، زهرا رهنورد به مقام دهم و شیرین عبادی به رتبه 19 صعود کردند. پای صفحه موسوی در time.com هنگامی که به بخش نظرات نگاه می‌کنید، انگار وارد یکی از چت‌روم‌های فارسی شده اید. کاربران به هم خسته نباشید می‌گویند، شعار زنده باد موسوی می‌دهند و درباره آینده جنبش سبز به بحث می‌نشینند. جایی که اوباما حدود 30,000 رأی گرفته، رأی موسوی از مرز 1,000,000 گذشته است.
نیوشا بقراطی بود، اما گزارش ویژه این هفته رو هم که به همین مسئله یعنی اینترنت و جنبش سبز می‌پردازه میتونین روز دوشنبه در مجله شامگاهی ما بشنوید. اما در ادامه صدای شما رو بشنویم روی تلفن پیامگیر رادیو فردا.
آقا خمینی میگفتند ما گذارید این انقلاب به دست نامحرما بیفته. حالا آقای هاشمی، آقای کروبی، آقای موسوی که همکار خمینی بودن شدن نامحرم. آخه این درسته؟ حالا نامحرم کیه؟ آقا آیا اینایا یا آقای موسوی که همکار بود 8 سال جنگ چرخون؟ آقا با اینا با این حرفاشو که آقای موسوی رو میگن تران فتنه جنگ میبره زیر سال. ما هر چی داریم از این جنگ داریم. چرا خون شهید ما رو پامال میکنن؟ رضا علیشری هستم از کرمان.
می‌خواستم بگم آقای احمدی‌نژاد چه مشکلی داره باشه اینقدر میگی آقای احمدی‌نژاد آقای احمدی‌نژاد؟ از آقای احمدی‌نژاد کی بهتر، کی عزیزتر؟ از رهبرمون همین دو. ایران اسلامی واقعا هم ایرانه، واقعا اونایی که حسودیش میگه واقعا حسودیش میگه به خاطر اینکه ایران پیشرفت میکنه از هر نوع بخصوص اطلاعاتی. ایران تو جان حرف اول رو میزنه.
من فقط به این دوستان خستیجی عرض میکنم که و به دوستان ولایت عرض میکنم که جا برای همه در این جنبش هست. شما هم اگه چشمان خودتون رو باز کنید، خودتون رو در این جنبش سهیم و جانب حق خواهید دید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
ساعت 19:25 دقیقه هست و حدود 35 دقیقه دیگه از مجله شامگاهی ما باقی مونده. آخرین گزارش این بخش رو بشنویم. در یک مسابقه موسیقی در آلمان، یک جوان ایرانی که از 13 سالگی وارد دنیای موسیقی و آواز شده، موفق شد رقیب آلمانی خودش رو کنار بزنه. این جوان ایرانی سوپر استار سال 2010 آلمان شد. شهرام میریان.
سوپر استار 2010 ist Mehrzat Maraşi! Mehrzat Maraşi ist der Sieger in diesem Jahr!
پس از 4 ماه مبارزه سخت و فشرده، مهرزاد مرعشی، هنرمند 29 ساله ایرانی، توانست با بالاترین امتیاز مقام سوپر استاری آلمان را به دست آورد. مهرزاد 6 ساله بود که در کوران جنگ ایران عراق همراه با اعضای خانواده به آلمان آمد و در شهر هامبورگ ساکن شد. از 13 سالگی ضمن تحصیل وارد دنیای موسیقی شد و به مدت 8 سال در رشته کر فعالیت داشت و سپس رشته موسیقی را در دانشگاه هم دنبال کرد. 6 ماه پیش بدون آنکه خود آگاه باشد، یکی از دوستانش نام مهرزاد را برای شرکت در مسابقه سوپر استار که سوی شبکه تلویزیونی RTL 7 سال است برپا می شود نوشت و به این ترتیب پذیرا شد که در این مسابقه شرکت کند. Even your emotion have an echo in so much space. Yeah. When you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. مهرزاد مرعشی از 4 ماه پیش که وارد مسابقه سوپر استار آلمان شده، همواره با لباس سبز، برخی اوقات با تیشرت سبز و مچمند سبز در این مسابقه حضور می‌یافت و به این ترتیب با این عمل خود از جنبش سبز در ایران جانبداری می‌کرد. جالب توجه این که اعضای تیم او هم متشکل از ایرانی‌ها و آلمانی‌ها همواره با تیشرت‌های سبز او را در این مسابقه تشویق و همراهی می‌کردند. پیش از شرکت در شب فینال مسابقه، مهرزاد مرعشی به خبرنگاران گفته بود در مرحله پایانی هم با کت و شلوار سبز ظاهر خواهد شد. مسابقه سوپر استار آلمان در سال 2010 پس از 4 ماه سرانجام شامگاه شنبه به مرحله فینال و یا پایانی خود دست یافت و از این برنامه حدود 6 میلیون تماشاگر دیدن کردند. بیش از 1000 نفر هم در استودیوی شبکه تلویزیونی RTL آلمان به عنوان تماشاگر حضور داشتند که در میان آنها اعضای خانواده و همسر مهرزاد مرعشی هم دیده می شدند. در پایان مهرزاد مرعشی پیروزی خود را مدیون تشویق ایرانی ها در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی دانست. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هستیم که تا چند لحظه دیگه مجله صدای دیگر پخش خواهد شد. قبل از اون با بهروز کرونی مروری خواهیم داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا.
میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت در دیدار با اعضای کمیته دانشجویی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گفت در شرایط کنونی که چشم‌اندازی برای آزادی مطبوعات و رسانه‌ها نیست، حامیان جنبش سبز باید راه‌هایی را برای بست آگاهی و گسترش رسانه‌ها پیدا کنند. سایت خبری امروز نزدیک به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در گزارشی از این دیدار افزود که میرحسین موسوی با اشاره به افزایش روند سرکوب‌ها گفته است که این سرکوب‌ها نتوانسته جلوی پیشرفت جنبش سبز را در دانشگاه‌ها بگیرد، بلکه شرایط موجود باعث شده است که نفوذ اهداف جنبش سبز در دانشگاه‌ها عمیق‌تر شود. به گفته نخست وزیر پیشین ایران، علت عدم تأثیر موج گسترده دستگیری‌ها در جنبش سبز در شعار ما بیشماریم تبلور یافته است. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از مدیر کل حراست سازمان تربیت بدنی گفت مسئله دستگیری دو ورزشکار ایرانی و یک مأمور پلیس ایران در مالزی به اتهام حمل مواد مخدر به این سازمان مربوط نیست. غلامعلی تاجیک مدیر کل حراست سازمان تربیت بدنی همچنین افزود که سفر این افراد خارج از اعزام‌های سازمان تربیت بدنی بوده و به شکل خصوصی و شخصی صورت گرفته است. روز یکشنبه مسئولان فرودگاه کوالالامپور پایتخت مالزی اعلام کردند که یک مأمور پلیس و دو ورزشکار ایرانی به جرم قاچاق مواد مخدر به ارزش $300,000 بازداشت شدند. از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 40 تبعه ایران در مالزی به جرم قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند. بحران پرواز هواپیماها در قاره اروپا با ادامه پراکنده شدن خاکستر ناشی از فعالیت آتش‌فشان در ایسلند وارد چهارمین روز خود شد. اکثر پروازها در کشورهای شمال و مرکز اروپا حد فاصله بریتانیا تا اوکراین لغو شدند. تنها در روز شنبه 17,000 پرواز در اروپا لغو شده است. پیش بینی می شود امروز یک شنبه نیز روند لغو پروازها در اروپا ادامه یابد. بر اساس گزارش ها خاکستر آتشفشان هم اکنون در حال حرکت به سمت جنوب شرقی اروپا است و امروز در بلغارستان نیز هیچ گونه پروازی انجام نشد.
بهروز کارونی بود. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدیدم و مثل همه یک شنبه ها این ساعت نوبت پخش مجله صدای دیگر است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، رویا کریمی مشت هستم با 83 شماره از برنامه‌های هفتگی صدای دیگر، برنامه‌ای که این بار به بررسی وضعیت زنان پناهجوی ایرانی در کشور ترکیه اختصاص دارد. سوار بر قاطر یا اسب همراه با مردان ناشناسی که پیچیده در شال و کلاه پولی گرفتند تا زنی را از مرزهای خطر عبور دهند. مردانی که تنها چشمانشان را میتوان دید و کمتر زنی است که با دیدن آن هیبت پر رمز و راز دلش نلرزیده باشد که کدام یک بهتر است. ماندن و در خطر ماندن یا رفتن و با خطر رفتن. این هراسی است که آنها که غیرقانونی از مرزهای ایران گذشتند را تا مغز و استخوان لرزانده است. زنی حکایت میکرد که شبی را با 6 مرد در طویله یک خانه روستایی تا صبح بر خود لرزیده است. حکایت زن دیگر افتادن در رودخانه بود و اینکه دو مرد قاچاقچی ایستادند و نظاره کردند که چگونه دست و پا میزند تا خود را از آب بیرون بکشد. پیش از آنکه پایش به ساحل سلامت برسد، اسبهایشان را هی کردند و فریاد کشیدند که بجنب. و او در سرمایه 15 درجه زیر صفر تا روستایی آن سوی مرز لرزیده اما دم نزده است. همه اینها اما تنها بخشی از حکایت زنان پناهجوی ایرانی است که نه این سوی مرزها امنیت داشتند و نه آن سوی مرزها خاطرشان آسوده است.
ای پرنده مهاجر، سفرت سلامت، اما به کجا میری عزیزم؟ قفس تموم دنیا، روی شاخه های دوری، چه خوشی داره صبوری وقتی خورشیدی نباشه تا همیشه سوت و کوری. میگذره روزای عمرت توی جاده های خلوت، تا بخوای برگردی خونه گم میشی تو باغ قربت.
با اینکه آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تعداد پناهجویان ایرانی پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 بیش از دو برابر شده است، اما همین آمار نشان می‌دهد که تعداد زنان پناهجوی ایرانی رشد کمتری داشته. دشواری عبور از مرزهای زمینی غیرقانونی از مهمترین عوامل این محدودیت است. آیدا سعادت، فعال مسائل زنان که خود مدت هاست در شهر نیده ترکیه در انتظار تعیین سرنوشت خود است، میگوید
با وجودی که این در واقع مرزهای ترکیه مرزهای بسیار ناامنی هست و یک مرزی هستش که برای عبور از اون باید از کوهستان، رودخونه و در شرایط بسیار بسیار ناامنی آدم ها عبور بکنن، و این شرایطی هستش که ممکنه همه در واقع از قبل از اینکه تصمیم به خروج میگیرن باهاش آشنایی نداشته باشن، ولی وقتی که میان با مخاطراتش مواجه میشن تازه متوجه میشن که تو چه شرایطی قرار گرفتن و نه امکان برگشت دارن و نه توان گذروندن این مسیر رو، و وقتی که میرسن این طرف در واقع روحیه بسیار بسیار ویران و متزلزلی پیدا میکنن. اما یه تعداد دیگه ای هستن که خب قطعا این خطرات رو از قبل پیش بینی کردن. تعداد این زنها بسیار بسیار کم هست.
خانم سعادت، شما کلمه ناامنی رو در کنار کوهستانی بودن و عبور از رودخانه قرار میدید. آیا واقعا ناامنی که هنگام عبور غیرقانونی از مرزها وجود داره فقط به شرایط سخت محیطی وابسته است؟
نه، قطعا اینطور نیست. به هر حال اون شرایط امنیتی وقتی که فردی تصمیم میگیره که به صورت غیرقانونی از مرز خارج بشه، به هر حال احتمال دستگیریش از طرف پلیس هر دو طرف مرز وجود داره. اون کسایی که در واقع این پروسه خروج رو بر عهده دارن که قاچاقچی‌هایی هستن که در ازای دریافت پول آدم‌ها رو جابجا می‌کنن، اینها خودشون میتونن یک تهدید بالقوه باشن برای یک زن.
پناهجویان ایرانی که از مرزهای غیرقانونی عبور کرده‌اند در یک احساس مشترکند: تنفس هوایی که به زعم آنها هوایی تازه است، اما تنها برای چند دم. ورود به دفتر امور پناهندگان سازمان ملل و پروسه طولانی و نفسگیر آن همه احساس تازگی را از بین می‌برد. آنجاست که زنانی که مرزهای ایران را پشت سر گذاشتند باور می‌کنند که هنوز مرزهای زیادی را پیش رو دارند. مریم صبری، دختر جوانی که میگوید در بازداشتگاهی در تهران مورد تجاوز قرار گرفته، از اعلام پناهندگی و امنیتی میگوید که در شهر کایسری در ترکیه هم ندارد.
برای ما بگو که چی شد که از ایران اومدی بیرون؟
من که تاریخ 8/5/88 تو بهشت زهرا اعلام ندا دستگیر شدم. بعد از اینکه حالا 14 روز من بازداشت بودم و زندانی بودم، بعد از اون بعد از آزادی به خاطر یه سری اذیت و آزارهای نیروی انتظامی و بسیج و دفاع ایران مجبور شدم که ایران رو ترک کنم و اومدم ترکیه.
چرا مجبور شدی ایران رو ترک کنی؟
اول اینکه من دیگه ممنون کار شده بودم، نه اجازه کار داشتم تو ایران، نه اجازه درس خوندن. علاوه زندگی کردم من 24 ساعت چک می‌شدم، موبایلای من شنود داشت، دم خونه حتی دوستام. تهدیدی بود که از قبل به من شده بود که اگه دختر خوبی باشم زنده میمونم، اگر نه 24 ساعت مراقبم، دست از پا خطا کنن منم ناپدید میشم.
این تهدیدا به خاطر اتفاقی بود که در دوران بازداشت برات افتاد یا فعالیتایی که قبل از بازداشت
کردی؟ یعنی که من زمانی که بازداشت شدم تماما منکر میشدم که بابا من اصلا تظاهرات نبودم، ولی بعد از اون یه سری عکس‌ها رو به من نشون دادن که عکس‌های قبل بود، یه سری عکس‌های دوران دانشجویی من رو درآوردن به نشون دادن، یه سری بیشتر رو سر مسائلی بود که داخل زندان اتفاقایی که اونجا افتاده بود، و اینکه خب من خیلی اتفاقا رو دیده بودم، خیلی اتفاقا سر خودم اومده بود، و از همه مهم‌تر این که من یکی از کسایی که من شکنجه داده دیده بودم و خیلی راحت می‌تونستم چهره‌ش رو شناسایی کنم.
چه جوری از ایران خارج شدی؟
من زمینی اومدم.
وارد ترکیه که شدی چه مراحلی رو طی کردی؟
من به محض اینکه اومدم ترکیه رفتم یو ان برگه دادم و یه پیش مصاحبه گرفتم که خب خودش خیلی نزدیک بود، یعنی فردای همون روز. بعد از اون هم تقریبا یک ماه تا 40 روز بعد مصاحبه اصلی من انجام شد.
چطور هنوز اینجایی؟
والا قرار بوده که ماها به قول خودشون چون خیلی امرجنسی بودیم خیلی زودتر بریم، ولی متاسفانه هنوز هیچ اکسال عملی ندیدیم.
من این رو شنیدم که گویا اصلا درخواست پناهندگیت رد شده بوده و یو این مدارکی رو که داده بودی نپذیرفته بوده.
اعلام کردن که یه سری سند از ایران برای من اومده، لوژه 400 یا 500 صفحه من سندسازی برام اومده بوده از ایران که یو این با پرونده من مخالفت کرده بود. بعد از اون هم سفارت امریکا پیگیر قضیه من شد و به خاطر فشارهایی که آوردن مجدد پرونده منو شروع کردن دوباره.
400-500 سفر کی براشون فرستاده بود؟
از ایران اومده بود.
آیا پیش از اون تو ایران پرونده قضایی در ایران داشتین؟
پرونده قضایی نداشتم ولی در رابطه با پرونده سیاسی زمان دانشجویم بله.
چه پرونده‌ای داشت؟
من چون اخراجی دانشگاه بودم و مهر سیاسی خورده بود روی برگه من.
توی رسانه ها این خبر مطرح شده بود تو خود کایسری گویا بهت حمله شده و مورد ضرب و شتم واقع شدی. اون اتفاق رو بگو، چی بود، چی شد؟
تقریبا ساعت 5:30 بعد از ظهر بود، دو نفر از پشت سر زدن رو شونه من. به محض اینکه برگشتم خب تاریک بود و خیابونای کایسری تقریبا سمتی که حداقل خونه من بود خیلی خلوته. به محض اینکه برگشتم یه مش خورد تو صورتم و تا اومدم ببینم چه خبره چی شده، فقط دادم رو زمین بودم و لغتی بود که میخوردم. در اینکه گوشیمو بردن و تمام مداره که من
با یا پلیسیش تضمینی برای تامین امنیت تو داره؟
اصلا من قبل از اینکه این اتفاقم برای من بیفته چه مصاحبه یه که پلیس هم به من اختار دادن که به خاطر مصاحبه هایی که میکنی هر اتفاقی که باید بیفته خود مسئولشی.
چه پیش بینی داری در مورد ادامه یه کارت اینجا؟ فکر کنی چقدر دیگه طول بکشه تا بخوای از این کشور بری؟
من دارم میبینم اینجا وضعیت پناهندهای دیگر حداقل من روی یک سال دو سال دارم برنامه‌ریزی میکنم.
متوجه بودین که یه زن تنها هستی که داری اینجا زندگی میکنی، برخورد مردم ترکیه با هات چطوره؟
مردم ترکیه برخورد بدی ندارن با اینجا، بیشتر با خود پناهنده ها هستن که با هم خوب نیستن و پشت هم دیگر خالی کردن.
چه آینده ای رو تصور میکنی برای خودت؟
آینده رو راستش زیاد امیدوار بهش نیستم. نصف اون رو آدم که داره اینجا هدر میشه، بعد به کشور سوم میرسی، زبان بلد نیستی، تازه میخوای شروع کنی، این یه بچه نوزادی که دلش میکنن توی پارک میگن پشت را برو حرف بزن، هر کارتو خودت بکن. خب مطمئنم خیلی سخته.
تنها این زنان سیاسی و زندان رفته نیستند که به کشورهایی چون ترکیه پناهنده می شوند. زنانی که پرونده های اجتماعی دارند نیز ماه هاست در پیش و خم مراحل اداری دفتر امور پناهندگان سازمان ملل در ترکیه گرفتار شدند و البته علاوه بر آن باید شرایط سخت اجتماعی این کشور را نیز بپذیرند. هنگامه و رودابه دو زن دیگر باشند که در یکی از شهرهای ترکیه پای صحبت آنها نشستم.
چند وقت اینجایی؟
من نزدیک به 11 ماه.
چرا از ایران اومدی بیرون؟
به خاطر هموسکسوال بودنم مشکل برام پیش اومد که مجبور شدم از ایران بیام بیرون.
چه مشکلی پیش اومد؟ چه جوری فهمیدن این شیوه زندگی تو؟
کلاسی که من میرفتم و از طرف سازمان فنی حرفه‌ای دو تا بازرس اومد و روز امتحان اونجا منو با دوست دخترم گرفتن و دیدن و شکایت رسمی کردم و خودشون هم پشت امضا کردن، مجبور شدم بزنم بیرون. و این چون شاکی خصوصی داشت کار به جای باریکش می‌رسید.
چطوری بیرون اومدی؟ قانونی یا غیر قانونی؟
قانونی که تقریبا قانونی اومدم، یعنی قبل از این که بخوام مثلا کار به ممنوع خروجی نباشه من سری ظرف دو روز زدم بیرون.
فکر می‌کنی اگر اونجا میموندی دادگاه می‌رفتی و حکم می‌بریدن برات چقدر زندانی می‌شد؟
خب قضیه من بس زندانی شدن نبود، یعنی چیزی فراتر از این بود، چون هم شاهد داشتم سر این قضیه و همین که دو تا بازرسی که اونجا بودن و خود مدیر اونجا کسایی بودن که اینو تایید کردم. و زمانی که شاهد داری بال بیشتر از دوتا 99% بود حکم اعدام برای امسال ما.
تا به حال کسی رو در ایران به جرم هموسکسوال بودن و لزبیان بودن اعدام کردن؟
چند سال پیش دوتا دختر رو چون صابخونشون دیده و اینو در جریان بودم که جفتشون اعدام کردن.
الان وضعیتت اینجا چطوره؟
که الان منتظر جواب اصلا مصاحبه یون شدم و متاسفانه اینو به جواب رو دیر میده و این بلا تکلیفی و نگرانی از اینکه آیا آدم دیپورت میشه، قبول میشه، چه آینده خواهد داشت، پا در هوا بودن آدم خیلی اذیت میکنه. و به اضافه اینکه خب به هر حال ثانیه هایی که از دست میره عمر آدمه، چیزی که تو هیچ جا تا الان خود من براش ارزش قائل نشدن تو ایران. حداقل
ایران کار هم میکردی؟
من شغلم تو کارهای صنایع دستی بودم به اضافه طرح و اجرای کارهای آنتی که چوبی، ولی خب هیچ وقت تو اداره نتونستم کار کنم چون از دانشگاه اخراج شده بودم.
اخراجت هم به همین دلیل
بود؟ به همین دلیل بود. سال 68 بود من فهمیدم از یارو گفتم شما اصلا صلاح نیستش تو دانشگاه به هم نشین بچه های دیگه بشین.
وضعیت پرونده در سازمان ملل چطوره؟
فعلا جواب ندارم، مصاحبه شده. نمیدونم به چه صورت. با اینکه من روز مصاحبه با وضع خیلی بدی رفتم اونجا، چون اینجا من شب قبلش کتک خورده بودم، البته دو پسر ترک گفته که قضیه رو فهمیده بودن، یعنی با صورت زخمی و گردنم همونجا دستشون بود که میخواستن خفه کنن، ولی تاثیر آنچنانی انگار نداشته.
رودابه جون شما به ما بگین که شما چرا اومدین بیرون؟
منم به خاطر قضیه هموسکسوال بودن اومدم.
چند وقت اینجا این؟
دو سال.
چرا انقدر طول کشیده؟
از یوان سنگافور یعنی رد شد.
چه جوری باید کیست رو ثابت میکردی بهشون که نتونستی این کارو بکنی؟
اینو نمیدونم واقعا، چون که چیزی که از ما توی یوان میخوان جریانات زندگیمونه که بخوایم تعریف بکنیم. حالا اینکه وکیل نمیدونم خودش چقدر تجربه داره در مورد زندگی‌های هموسکسوالی، که در عین اینکه ما یک سری آدم‌های معمولی هستیم، ما یک انسانیم، یک زنیم، زندگی‌های خاص خودمون رو داریم، زندگی‌های زنانه مخصوص خودمون رو داریم، خب در کنارش لزبیان هم هستیم. حالا اینکه وکیل چه جوری می‌خواد این دو تا رو از هم دیگه تمیز بده یا چه جاهایی بعد این دو تا رو با هم دیگه میکس بکنه، چه نتیجه‌ای می‌خواد ازش بگیره، این دیگه بستگی به وکیل داره چقدر تجربه داشته باشه روی این مسئله.
تو این دو سال چه جوری زندگی تو اینجا گذروندی؟
یه مدت رفتم سر کار، ولی بر اساس مشکلاتی که اینجا متاسفانه است هم از طرف جامعه ترک هم از طرف جامعه ایرانی اینجا متوجه ما میشه، انداختنم بیرون. بعد الان از طرف سازمان IRQO دارم ساپورت میشم.
آیا اینجا تونستید اون زندگی جنسی مورد علاقتون رو داشته باشین؟
نه، یعنی ببینید اینجا هیچ فرقی با ایران نداره، شما نهایتا فقط روسری سرت نمی کنید، ولی فرهنگ همون فرهنگه، همه چی همونه، هیچ فرقی نمی کنه. مردم اینجا ما رو نمی پذیرن. اینجا مگر مثلا بخوای بری با یه دختری تماس برقرار کنی، همون آشو همون کاسه که تو ایران بود، فرقی نمی کنه. اینجا چند تا لزبیانیم؟ 6 نفریم، 6 نفر لزبیانیم که خب مسلما تایپ هم دیگه هم نیستیم، ما یه دوستی خیلی ساده در کنار هم دیگه داریم، هیچ چیز خاصی دیگه نیست. خاص همون محیط بسته ای که برای خودت داری، تو ایران هم اینو داشتی، سعی کردی که خودت رو هاید بکنی، کسی نبینتت، ندونن تا اونجایی که ممکنه که تو چی کاره ای، همونه.
و فکر میکنی تا کی مجبوری اینجا بمونی؟
اونجوری که پوتینه گویا 1 سال بعد از استیناف همچنان مجبوری اینجا بمونی، یعنی فعلا میشه 3 سال، احتمالا 3 سال داریم اینجا خواهم بود
که 2 سالش گذشته.
2 سالش گذشته، 1 سال و نیم دیگه‌اش مونده. توی ایران اگر به شاکی داشته باشی که انقدر حرفش رو داشته باشه که تو لزبیانی و بتونه این رو بگه و ثابت بکنه، عواقب خیلی افتضاحی خواهد داشت. میدونید که سنگسار داره، تجاوز توی زندان، یعنی اگر که دستگیرت بکنن و بازداشت بکنن تجاوز توی زندان هست. یعنی من میتونم در مقام مقایسه این رو بگم، شما یک زن استریت تجاوز کردن توی زندان براش خیلی سخته، وای به حال لزبیانی که زنه و اصلا از جنس مرد خوشش نمیاد. دیگه فکر بکنید که حتی یه دست دادن معمولیش چقدر میتونه چندش آور باشه. تو اونجا که من میدونم 2 تا 3 تا لزبیان بودن که توی زندان این اتفاقا براشون افتاده بود و وقتی از زندان اومدن بیرون خودکشی کردن. ببینید این تا این حد این عوارض روانی داره. اینه، ما مجبور میشیم از مملکتمون بیایم بیرون به خاطر اینکه اون چیزی که خودمون میخوایم باشیم نیستیم، کسی قبولمون نمیکنه.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
دلم گرفته، دلم عجیب گرفته است و هیچ چیز، نه این دقایق خوشبو که روی شاخه نارنج می شود خاموش، نه این صداقت حرفی که در سکوت میان دو برگ این گل شب بوست، نه هیچ چیز مرا از هجوم خالی اطراف نمی رهاند و فکر می کنم که این ترنم موزون حزن تا به ابد شنیده خواهد شد. آنچه شنیدید بخشی از نوشته‌های وبلاگ سارا ویکیجاست، وبلاگ پر مخاطب که حالا نویسندهش ماه هاست در ترکیه زندگی می‌کند. مهرفش داداشیان علاوه بر اینکه وبلاگ نویس است، مادر هم هست. مادری در زندگی او چنان پررنگ است که بخشی از نوشته‌های وبلاگش به روابط او و دخترش اختصاص دارد. از مهرفش داداشیان می‌پرسم که مادری در ایران با مادری به عنوان یک پناهجو در ترکیه چه تفاوت‌هایی دارد؟ مهرفش داداشیان:
تفاوت در خونه به نظر من زیاد نیست، خیلی فرق نمی کنه. یعنی
حداقل ما اینجا تفاوت چندانی با اونجا در روابطمون ایجاد نشده، یا در تغذیه بچه‌ام یا در امکاناتی که در اختیار داره. اما در خارج از خونه خب تفاوت خیلی زیاده و به خاطر مسئله تفاوت زبان و تفاوت فرهنگ. مثلا دختر من وقتی که سعی میکرد اینجا دوست پیدا بکنه، بچه های اینجا اصلا انگلیسی بلد نیستن. دختر منم به عنوان زبان دوم انگلیسی رو تا یه حدودی میتونه ارتباط برقرار بکنه. اوایل وقتی که سعی میکرد باهاشون انگلیسی حرف بزنه، اونو شروع میکردن به خندیدن و اداسو در میآوردن، تا اینکه خب خودش یه خورده پیشرفت کرد، سعی کرد که ترکی یاد بگیره، یه خورده اوضاع دوستیابیش بهتر شد و بعدتر هم که دوست ایرانی پیدا کرد. اما تا قبل از اون چیزی که ما میدیدیم این بود که به خاطر تنهایی یه مقدار پرخاشگر شده بود، عصبی شده بود، نمیشد باهاش مثل قبل خیلی نرمال و منطقی صحبت کرد، دلتنگیاشو داشت واسه مادر بزرگا و پدر بزرگاش. اما به مرور زمان خب حل شد.
با توجه به اینکه یسنا دخترتون الان 6 سال و نیمه، آیا میتونه مهد کودک بره یا میتونه پیش دبستانی خودش رو اینجا بگذرونه؟
پیش دبستانی رو که چون تو ایران گذرونده بود ما اصراری نداشتیم که اینجا هم بره. دبستان هم من علاقه‌مند بودم که بذارمش دبستان، اما خب از 6 سال رو قبول نمی‌کنن، گفتن از 7 سال. و بعد اینکه توصیه کردن بهمون که به خاطر تفاوت فرهنگی ممکنه دچار مشکل بشه با بچه‌های مدرسه و بهتره که نذاریم، و اگر سال آینده اینجا بودیم دیگه تا اون موقع انقدر ترکیات گرفته که بتونه ارتباط برقرار کنه، اون وقت قطعا همینجا مدرسه میره.
تفاوت فرهنگی که بهش اشاره کردیم یعنی چی؟
نمیتونم بگم که خیلی زیاده، به خاطر اینکه فرهنگ ترکیه و ایران مشابه همه. مثلا بچه‌های اینجا توی ماه رمضان، بچه های همسن دختر من این 6-7 ساله ها، همشون دم افطار حتما حجاب کامل میکردن و قبل از اینکه افطار بکنن میرفتن مسجد جامع نماز میخوندن. اینجا توی محبت بازی جلوی خونه که میرن بازی میکنن، اصلا دختر و پسر رو با هم بازی نمیکنن. بعد خب طبعا دختر من که براش اصلا جنسیت مطرح نیست، میرفت و سعی میکرد که با پسرام صحبت کنه، اونا هم باشون بازی کنه، و اونا با یک حالت تعجبی بهش نگاه میکردن که برچی میاد با ما بازی میکنه. بعد اگر این میرفت مثلا سمت پسرا، وقتی برمیگشت دخترها اینو تحویل نمیگرفتن. وقتی که فقط با دخترها بود خودش براش عجیب بود که خب چرا پسرها نمیان با هم بازی کنیم، چرا اونا اون برن ما این بریم. یه خود از این مسائل بود و ما هم دوست نداشتیم که از این سن براش این تفکیک جنسیتی مطرح بشه.
زنان پناهجو معتقدند پناهجویانی که همراه با خانواده‌شان به ترکیه آمده اند خوشبخت‌ترند. این ایده را اما همه زنان پناهجو تایید نمی‌کنند. از آیدا سعادت، فعال امور زنان که مراحل پناهجویی را در ترکیه می‌گذراند می‌پرسم. خانم سعادت، وضعیت زنان پناهجویی که به تنهایی به کشور ترکیه می‌رسند، وضعیت زندگیشون و گذران روزمره‌شون چطور هست؟ آیا بعد از این عبور سخت از مرزهای ناامن می‌تونن به یک آرامش دست پیدا کنن؟
چیزی که مهم هست اینه که خود زندگی پناهجویی اون مخاطرات خودش رو به همراه داره، اما زندگی پناهجویی برای زنان به مراتب سخت‌تر هست. جامعه ترکیه جامعه سنتی محسوب میشه، با همون محدودیت ها، با همون نگرش هایی که جوامع جهان سوم نسبت به وضعیت زنان دارن، و زنان همچنان به عنوان جنس دوم تلقی میشن و از نظر برخورداری از امنیت، رفاه یا موقعیت های اجتماعی در موقعیت پایین‌تری به مراتب از مردها قرار میگیرن. هرچند که ظاهر این ماجرا یک رنگ و لعاب مدرن‌تری ممکنه به خودش بگیره یا به شکلی با آزادی و حق انتخاب پوشش برای زنان فراهم باشه، اما خشونت‌های پنهانی همواره در جوامع سنتی مثل ترکیه وجود داره. برای یه پناهجو به شکل کلانش در واقع مشکل کار، تامین هزینه، پیدا کردن یه سقف برای زندگی بحران خیلی بزرگیه. اما این بحران در واقع برای زنان در جایی شکل جدی‌تری میگیره که خشونت‌های پنهان توی اون جامعه‌ای که با فرهنگ و زبانش هم آشنا نیستن زنان، باز هم مزید بر علت میشه. فشارهای روانی که ناشی از ترک وطن هستن به دلیل عدم امنیت هم مزید بر علت هستن بر مجموعه فشارهایی که زنان در دوران پناهجویی تحمل میکنن.
خانم سعادت، نوع ثبت پرونده یک زن پناهجو چجوری میتونه در شرایط اجتماعی اون تاثیر بگذاره؟
خب بستگی داره به اینکه چه موقعیتی وجود داشته باشه برای اون زنی که اومده بیرون. اینجا ما زنانی که در واقع جز زنان پناهجو با پرونده های مختلف هستن، از در واقع زنانی که همجنسگرا هستن و لزبیان ها، زنانی که در واقع کیس های مذهبی دارن، بهایی ها و زنان سیاسی و زنانی که روزنامه نگار بودن و مطبوعاتی بودن، حالا کیس های مختلفی وجود داره. و هرچند که من در کل زنان ایرانی رو واجد توانمندی هایی میبینم که به هر حال تو هر شرایطی سعی خودشون رو میکنن که گیرنشون رو از آب بیرون بکشن، اما این در واقع نافی مشکلات که مجبور هستن تا اون دست و پنجه نرم کنن نمیشه. خب من چند تا مورد خاص هست که میتونم بهشون اشاره بکنم، در واقع کیسایی که خودم باشون به صورت مشخص و ملموس برخورد کردم توی ترکیه. این هستش که پیدا کردن کار برای زنان خیلی سخت تره و چون در ترکیه پناهجوها اجازه کار رسمی ندارن، مجبور هستن به بازار کار سیاه پناه ببرن. در مواردی خشونت‌های جنسی حتی از سوی کارفرما مشاهده شده که یه مورد خاص رو من سراغ دارم. دختر 15 ساله‌ای در یکی از شهرهای کوچیک ترکیه مجبور به کار در یک رستوران و کافی شاپ به عنوان گارسون بود برای تامین هزینه‌های زندگی و کمک به مادرش و پدرش که در واقع بیمار هم بودند. به خاطر تهدید جنسی که از طرف کارفرما مواجه شد باهاش کارش رو از دست داد. نمونه دیگه سراغ دارم که زن پناهجویی هستش که تازه تقریبا حدود یکی دو ماه هست به ترکیه اومده. در بعد ورود به ترکیه جلوی اداره پلیس با دو نفر آشنا میشه و اونها بهش پیشنهاد میکنن که به شکل موقت بره و باهاشون زندگی کنه. اما متاسفانه بعد از چند روز با خشونت‌های جدی از طرف میزبانانش مواجه میشه و تهدیدها و ضرب و شتم تا جایی ادامه پیدا میکنن که این زن مجبور میشه از این میزبانان به ظاهر مهربان در وهله اول که خودشون هم پناهجو بودن به پلیس ترکیه شکایت بکنه و در این میون مبلغ زیادی پول هم از این زن به عنوان هزینه های زندگی اخاذی میشه. اینا نمونه های خیلی روشنی از وضعیت زنان هست.
خانم سعادت، من فکر میکنم این برمیگرده به همون ماجرای تاریخی و ریشه داری که صرفا تغییر سرزمین باعث تغییر فرهنگ نمیشه و افراد فرهنگ خودشون رو هر جایی که برن با خودشون میبرن.
قطعاً همینطوره، برای اینکه در واقع اینجا ستیز برای بقا هست. این ستیز برای بقا همچنان در مورد زنها و مردها یک در واقع شیوه جاری و ساری هست و به واسطه موقعیت‌های برتری که مردها از اون بهره‌مند هستن توی یک جامعه سنتی، طبیعتاً زنها فرصت‌های کمتری رو دارن و برای به دست آوردن این فرصت‌ها و امنیت بیشتر مجبورن چالش‌های بسیار زیاد رو تحمل بکنن و با خطرات و مخاطرات جدی‌تری مواجه باشن.
خانم سعادت، جامعه ترکیه جامعه‌ای که از نظر فرهنگی و مذهبی بسیار به ایران نزدیک هستش، همونطور که ما همچنان داریم در ترکیه سنگسار شدن زنان متهم و قتل‌های ناموسی رو می‌بینیم. در کنار هم قرار گرفتن یک زن پناهجویی که حالا از این قید و بندها و سنت‌ها و قوانین فرار کرده و پناه آوردنش به یه همچین جامعه‌ای چه تبعات روحی و روانی برای زنان پناهجو باقی می‌گذاره؟
خب طبیعتاً وقتی از داخل ایران با اون بافت سنتی و با اون قواعد زن به جوامع بیرون نگاه میکنن، آدم ها فکر میکنن که این طرف مرز یک آزادی حداقلی در انتظارشون هست، اما وقتی که این طرف مرز میان باز با همون جامعه به شکل شدت سنتی مواجه هست. این برای یک زنی که در واقع از اون شرایط شاید یه مقدار گریزان بوده، دوباره درگیر شدنش با همون چالش ها و همون مخاطرات طبیعتاً توان بیشتری رو طلب میکنه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.
رویا کریمی مجد بود، برنامه صدای دیگر رو شنیدید. تکرار این برنامه رو در مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید. به انتهای این بخش از برنامه رسیدیم. من در مجله شبانگاه یک ساعت دیگه باز هم با شما خواهم بود، اما جایی نرید که بهروز کارونی با دست پر و خبرهای تازه توی استودیو. خدا نگهدار.